معرفی جدیدترین کتاب‌های ضبط شده در مراکز کتابخانه‌ای ویژه نابینایان. رقیه شفیعی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. کتاب‌های این ماه را با معرفی کتاب شعری از یک شاعر نابینا شروع می‌کنیم. کتاب آینه‌های ذوالجلال، مجموعه اشعار آینی محمد جواد بوستانی است که نشر نوآوران دانش سال 1399 در 73 صفحه روانه بازار کرده و محتوای کتاب را 66 شعر در مدح و مصیبت ائمه علیه السلام و 3 شعر متفرقه در موضوع نابینایی پدر و مادر تشکیل داده است. بوستانی شاعری را از 40 سال 93 آغاز کرده و تا سال 95 آینی سروده است. پس از آن به سرایش شعر عاشقانه روی آورده و غیر از این کتاب دو مجموعه شعر غزل و رباعی با نام یلدا تر از یلدا از وی به چاپ رسیده است. بوستانی درخواست دارد که دوستداران اشعارش مجموعه شعر او را که به زیور صوت آراسته شده اند از خود شاعر خریداری نمایند، نه از سایت ها و فروشگاه های اینترنتی. حضرت سید الشهدا در بدو ورود به کربلا با اشاره به لشکر ابن زیاد فرمود: مردم بنده دنیایند و دین لغلغه زبانشان. حمایت آنها از دین تا زمانی است که زندگیشان در رفاه باشد و آنگاه که در بوته امتحان قرار گرفتند، دینداران واقعی کم می شوند. اکنون قطره ای از اقیانوس بیکران معارف عاشورایی در محضر مطالعه شما قرار دارد و امید از چراغ راهی برای خوب زندگی کردن مان باشد. باغ‌های بهشت فضائل و آداب و زیارت امام حسین علیه السلام نوشته سید علی بنی لوهی را نشر راه بهشت سال 1397 در 108 صفحه تقدیم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت کرده است. این کتاب درباره بسیاری از دروغ‌های دردناک و یک حقیقت مهم است. این حقیقت که تو و فقط خود تو مسئول آدمی هستی که می‌شوی و همچنین مسئول میزان شادی و رضایتی که از زندگی داری. این مفهوم اصلی کتاب ریچل هالیس است. اما اشتباه نکنید، قرار است او صدها داستان خنده‌دار، عجیب، خجالت‌آور، غم‌انگیز یا مسخره تعریف کند که تمامشان به یک حقیقت ختم می‌شوند. آن هم این است که زندگی تو به خودت بستگی دارد. اما تا زمانی که دروغ‌هایی را که بر سر راه رسیدن به این حقیقت وجود دارد نشناسید، این حقیقت قابل باور نخواهد بود. خودت باش دختر. از باور کردن دروغ‌هایی که درباره تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که هستید. اثر ریچل هالیس از پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز و آمازون در سال 2018 است که نشر کوله پشتی چاپ 158 آن را با ترجمه هدیه جامعی سال 1400 در 230 صفحه روانه بازار کرده است. کتاب مشتمل بر نامه‌هایی در موضوعات مبارزه با محمد علی شاه، نشر سوره اسرافیل در اروپا، انتخابات مجلس دوم و راهسازی شوسه خراسان با تجدید نظر و اضافات به کوشش ایرج افشار است. همچنین در این کتاب زندگی نامه جامعی از علامه دهخدا که کار تألیفی دفتر پژوهش نشر روزبهان است آورده شده و شامل همه آن چیزی است که از زندگی سیاسی و ادبی علامه فقید ضرورت ابراز داشته و در بعضی مواضع نقل مستقیم از خودش چنانچه در دسترس بوده ذکر گردیده است. نامه‌های سیاسی دهخدا به کوشش ایرج افشار را نشر روزبهان سال 1399 در 158 صفحه به چاپ رسانده است. کیت اغلب رویای آن شب را در ذهن مرور می‌کرد، حتی با اینکه رویا نبود و واقعاً اتفاق افتاده بود. او 3 ساله بود و روی تخت خواب دراز کشیده بود و به مادرش که لباس می‌پوشید نگاه می‌کرد. مادرش شبیه یک شاهزاده خانم شده بود. بعد پدرش وارد اتاق خواب شد و کیت را بغل کرده و او را در حالی که روی هوا می‌چرخاند، او و مادرش را به بالکن برد. اگرچه بارش برف شروع شده بود، کیت به خاطر آورد که از پدرش خواسته بود شعر مورد علاقه اش را بخواند و او این کار را کرده بود. خدا نگهدار کودک ملوسم. پدر به شکار رفته تا یک تکه ابر گلگون بگیرد و کودک ملوسش را توی اون بپیچه. و شب بعد مادرش در یک سانحه مرد و پدرش دیگر هرگز آن شعر را نخواند. پدر به شکار رفته نوشته مری هیگینز کلارک است که نشر لیوسا با ترجمه الگا کیایی سال 1394 در 399 صفحه تقریم رمان دوستان کرده است. مری هیگینز کلارک در آخرین رمانش از یک راز خانوادگی پرده بر می دارد که جان دو خانواده را تهدید می کند. هنگامی که کارگاه بازساخت عتیقه پس از انفجاری مهیب در آتش می سوزد و با خاک یکسان می شود، موجبات کشف تکان دهنده در مورد دختری جوان را که سالها پیش ناپدید شده بود فراهم می آورد و سوالات زیادی را مطرح می کند. آیا حریق عمدی بوده است؟ احمد قوام، مشهور به قوام السلطنه، یکی از سیاستمداران مهم ایرانی مربوط به پایان دوران قاجار و سلسله پهلوی است. او متولد سال 1252 و در گذشته به سال 1334 است. لقب قوام السلطنه در زمان قاجاریان به قوام اعطا شد و یکی از مردان مهم عصر پهلوی بود که در مجموع 5 بار به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد. خاطرات سیاسی قوام السلطنه گردآوری غلام حسین میرزا صالح است که نشر معین سال 1399 چاپ پنجم آن را در 348 صفحه تقدیم تاریخ دوستان کرده است. کافتارادزه در تهران، شوروی و تجزیه آذربایجان، تشکیل حکومت‌های خودمختار آذربایجان، نخست وزیری صدرالاشراف، مذاکرات وزرای خارجه دولت‌های آمریکا، طرح تجزیه ایران، شکایت ایران علیه شوروی، ملاقات با سفیر شوروی، مظفر فیروز معاون سیاسی، اسرار مذاکرات مسکو، پایان دوره 14 مجلس شورای ملی، مواد موافقتنامه قوام، ساچیکوف، ورود پیشوری به تهران، نخست وزیر شدن پیشوری، شرکت رهبران حزب توده در کابینه، حوادث فارس، انتخابات دوره 15 مجلس و اعلام جرم بر ضد قوام عناوین خاطراتی هستند که در کتاب ذکر شدند. گاهی ما به دنبال راهی برای آرامش بخشی هستیم. این بدان معناست که تلاش می‌کنیم تا صبوری به خرج دهیم و تمام جسم و ذهن خود را به دنیایی از آرامش ملحق سازیم. هرچند با توجه به حوادث و رویدادهای استرسایی که روزانه با آنها مواجه می‌شویم کار آسانی نیست، ولی غیر ممکن هم نخواهد بود. آرامش بخشی تجربه لذت بخشی است که با تمرین و ممارست در تکالیف این کتاب می توانیم آن را به دست آوریم. این کتاب یک کتاب مقدماتی برای دستیابی به سطحی از آرامسازی عضلانی است. بنابراین بسیاری از نکات و عناوین مورد نیاز در این زمینه در آن گنجانده شده تا مخاطب بتواند نکات مفیدی را از مطالعه این کتاب یاد بگیرد. راهبردهای کاربردی آرامش بخشی نوشته ریچارد کریز با ترجمه سودا به بساک نژاد، خدیجه سعادتمند و مریم جباری را انتشارات اختر سال 1397 در 192 صفحه به چاپ رسانده است. بشر در عرصه ارتباطات فراز و نشیب داشته است. از افروختن آتش و تولید دود تا تکثیر گسترده پیام، اختراع رادیو و تلویزیون و آمدن اینترنت و غیره، ارتباط در طول تاریخ از منازل بسیار عبور کرده است. بشر در طول حیات خود از ابزارهای زیادی برای ارتباط و رسانیدن پیام خود یا به عبارت بهتر، به عنوان رسانه استفاده کرده است. با نگاهی به رسانه‌های گسترده بشر متوجه می‌شویم که هیچگاه بشر به رسانه‌های متداول در زمان خود راضی نبوده است و به دنبال آن بوده که پیام خود را به حد اکثر افراد با بالاترین میزان انتقال مفهوم دست یابد. با نگاهی به تاریخ می توان گفت که در هیچ دوره تاریخ فاصله زمانی میان معرفی و توسعه تکنولوژی های جدید به اندازه زمان حاضر نبوده است. در واقع سرعت خلق تکنولوژی های جدید به قدری زیاد است که آدمیان هنوز به درکی متناسب نسبت به یک تکنولوژی دست نیافته با تکنولوژی جدید مواجه می شوند. رسانه ها زندگی انسان عصر حاضر را در بر گرفتند و هر کدام از فعالیت های زندگی را به اصطلاح رسانه ای کردند. با این تفاصیل اکنون وقت آن رسیده است که جایگاه دانش آینده پژوهی در مورد رسانه ها مشخص شود. آینده پژوهی رسانه نوشته هادی البرزی دعوتی و احمد کوهی اصفهانی است که نشر آثار فکر سال 1395 در 172 صفحه منتشر کرده است. آیا عمل حسین ابن علی فرار از بیعت بود یا اجابت دعوت کوفیان و یا قیام و نهضت و به قول امروزی ها توده و انقلاب؟ و آیا می دانست کشته می شود یا نه؟ از روی نقشه عمل می کرد یا اینکه در پیش آمدها هر یک جداگانه تصمیم خاصی می گرفت؟ چرا در بین راه کوفه پس از دریافت خبر شهادت مسلم ابن عقیل به همراهان خود پیشنهاد کرد بروید و مرا تنها بگذارید؟ و چرا بعداً از این و آن تقاضای یاری می کرد؟ چرا شب عاشورا از همگی درخواست نمود که بروید و چرا حبیب ابن مظاهر را برای یاری خواستن به قبیله بنی اسد فرستاد؟ بررسی تاریخ عاشورا سخنرانی های دکتر محمد آیتی را در رادیو ایران با مقدمه علی اکبر قفاری نشر صدوق سال 1396 در 312 صفحه تقدیم علاقمندان تاریخ اسلام کرده است. کتاب حاوی 17 سخنرانی است که دکتر محمد آیتی در رادیو ایران در سال 1342 و 1343 ایراد فرمودند. 15 شماره اول در محرم به عنوان بررسی تاریخ عاشورا و 2 شماره آخر را در اربعین همان سالها ایراد کردند. حداقل کاری که این کتاب برای شما انجام می‌دهد حل مشکلات مالی شماست و حداکثر کار آن نیز ثروتمندی شماست. تصور کنید این کتاب بتواند همان حداقل کار را برایتان انجام دهد، یعنی بخشی از مشکلاتتان را حل کند. پس معطل نکنید و این ریسک بزرگ را بپذیرید، ریسکی که قیمتش شاید از یک پیتزا هم کمتر باشد. شکستن مرزهای ثروت، نوشته‌هایی در مورد پول و زندگی مالی اثر حسین شیر محمدی است که نشر نوآوران سینا سال 1393 در 160 صفحه روانه بازار کرده است. همه ما در مورد ماهیت و مفهوم پول در مدرسه آموزش ندیده ایم، در صورتی که همه ما بدون استثنا با پول سر و کار داریم. پس لازم است که درباره این کاغذ جادویی بیشتر بدانیم. در این کتاب سعی شده تجربیات افراد ثروتمند فوق موفق و همچنین دستورالعمل‌های جامع برای یک زندگی مالی بهتر به زبان ساده بیان شود. کتابی هیجان انگیز، رازآلود، عاشقانه، جنایی، درام و برای بزرگسال. خاطرات نیمه شب نوشته ی سیدنی شلدون را با ترجمه کاوه رحیمیان نشر دورسا سال 1374 در 468 صفحه تقدیم دوستداران کتاب‌های پلیسی کرده است. این کتاب دنباله کتابی از همین نویسنده با عنوان آن سوی نیمه شب است. در کتاب آن سوی نیمه شب آنها بازی دلنشین عشق و مرگ را به پایان رساندند و اکنون در خاطرات نیمه شب نجات یافتگان بار دیگر از یکدیگر دیدار می‌کنند تا برای آخرین بار به بازی مرگ بار ادامه دهند. در زیر سایه فشار غم از ناشناخته‌ها زنی زیبا با ناامیدی تلاش می‌کند تا از فراموشی بازگردد. این زن کاترین داگلاس است که بار دیگر دست سرنوشت او را به مبارزه با کنستانتین دیمیرس، خونخوار و بیرحم برمی‌گزیند. کنستانتین دیمیرس یک یونانی از تبار کشتیران هاست که همسر کاترین را به قتل رسانده و اکنون قصد جان وی را دارد. او که در اروپای رها شده از جنگ می‌چرخد، علائمی مرگبار به سوی کاترین می‌فرستد، چون تنها کسی که از راز خیانت‌های او آگاهی دارد کاترین است. گورسرخی روایت‌هایی است از جان و جنگ. قصه هایی که عالیه عطایی از سال 1365 زمانی که دختر بچه کم سن و سال بوده و در دنیای کودکانه اما به مثابه زنی شجاع می نمود روایت می کند تا به سال 1395 می رسد زمانی که عالیه زنی بالغ است. در این کتاب عالیه 9 روایت برای ما دارد، روایت هایی در مورد افغانستان، مردمان مهاجر و مردمان مرزنشینی که وقایعی دردناک جان و روحشان را آزرد، روایت هایی تلخ از پدری که سر حمله به وجودش انداخت، روایت مادری که سر نداشت اما پا داشت و دویده بود که کمک بطلبد اما کینه جنگی در خاک دیگر به تنش امان نداده بود، روایت عاشقی که جنگ تن معشوقش را روانه خاک می کند و گلوله‌ای که تا ابد به قلب عاشقان شلیک می شود، انار لبشکری که زندگیش به مانند اسمش انار ترش و شیرین و ملس بود، اناری که خاموشش کردند و باز هم چشمانش میخندید. چشمان انار تا ابد خواهد خندید، اما این روایت ها فقط قصه نیست، مشاهداتی است تلخ از جنس جنگ، از جنس دشمنی، از جنس خون، از جنس درد و از جنس واقعیت، مشاهداتی که عالیه در کنار و آغوش این مردمان لحظه به لحظه را درد کشیده و سرانجام در گورسرخی به زبان آورده است. گورسرخی روایت هایی از جان و جنگ نوشته عالیه عطایی نشر چشمه چاپ چهارم آن را سال 1400 در 131 صفحه روانه بازار کرده است.